وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. گزاری کوتاه داشته باشیم بر آنچه گذشت. در این سلسله مبحث اولی که خدمت شما عزیزان مطرح کردیم، خلاصه ای بود از منظومه دیانت و ارتباط اجزای متفاوت آن با همدیگر. آنچه به شکل مختصر خدمت شما عرض می کنم، آنچه در جلسه قبل گفته شد این بود که خداوند یک پروژه ای را راه اندازی کرده است. خداوند از جهتی جهانی خلق کرده است، انسانی را در این جهان به عنوان یک مسئول، یک کارگزار به وجود آورده است و از آسمان بر اساس رحمت و لطف خودش هدایتگرانی را برای راهنمایی این انسان فرستاده است تا این انسان بتواند با استفاده از قابلیت‌هایی که خودش دارد و استفاده از هدایتگرانی که از سوی خدا به کمک او می‌آیند و با استفاده از ظرفیت و ابزاری که در هستی نهفته است، تجلیگاه اسماء نیکوی خدا در این هستی باشد، بتواند زیبایی‌ها و نیکویی‌ها را در این هستی رقم بزند. گفتیم که از طرف خدا بود ملائکه، رسول، کتب بر اساس کلیات ایمان، ارکان ششگانه ایمان، موضوع رو خدمت عزیزان توضیح دادیم. از طرفی خدا ملائکه، رسول، کتب، مقدرات اختیاری و الزامی، و از طرفی دیگر جهان هستی در خدمت یک انسان است، انسانی که بر اساس سه عنصر دارای یک مسئولیت بزرگ می شود. اون سه عنصر هم عبارت از عقل و دانش، آزادی و اختیار و استطاعت و توان است. بر اساس این سه عنصر انسان دارای مسئولیت می شود. در این جلسه خدمت عزیزان می خواهم به این نکته اشاره بکنم که در این ارکان ایمان، در این پروژه بزرگ و که بر اساس و در سایه ارکان ششگانه ایمان خدمت شما عزیزان توضیح دادیم، خداوند عزوجل نقش اولیه را دارد. تمام چیزهایی که بعدها رقم می‌خورد، تمام طرح‌هایی که ریخته می‌شود، تمام ابزاری که به کار گرفته می‌شود، تمام کسانی که در این پروژه درگیر هستند، تمام اینها زیر مدیریت الله بر اساس فرمان الله عزوجل این کارها را انجام می‌دهند و اختیاری از خودشان ندارند و برنامه خاصی از خودشان در این قضیه ندارند. اونها کارگزار هستند و تمام امکانات و استعدادهایی هم که دارند خدا در اختیار اونها قرار داده است که بتوانند در راستای مقاصد الله زندگی بکنند و اجرای فرامین الله بکنند. اگر دقت داشته باشیم به آیاتی کوتاه از قرآن کریم که نماینده جمع زیادی از آیات قرآن کریم هست، مثلا در باب ملائکه خداوند می‌فرماید لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. ملائکه از پیش خودشان هیچ اقدامی نمی‌کنند، تمام اون کارهایی که دارن می‌کنند، مسئولیتایی که دارند رو از خدا تحویل گرفته‌اند. در باب پیامبرانم علیهم السلام جمیعاً باز خداوند در جای جای قرآن سخن از این میگوید که اینها کارگزار ما هستند، اینها از جانب ما هستند. و در یکی از آیات چه زیبا پیامبران میفرمایند در سوره ابراهیم آیه 11، قالت لهم رسلهم، پیامبران به پیروان خودشان چنین گفته اند و میگویند ان نحن الا بشر مثلكم، ما در واقع بشری مثل شما هستیم، تفاوت چندانی در بشریت نداریم، ولکن الله یمن علی من یشاء من عباده، این خداوند است که منت گذاشته است بر برخی از بندگانش، که حالا ما هم جزو این افراد قرار گرفتیم. خدا بر ما منت گذاشته است، ما را پیامبر کرده است، پس ما این مسئولیت را از خدا تحویل گرفته ایم و به دستور خدا داریم این کارها را انجام میدیم. و ما کان لنا ان نأتیکم بسلطان الا باذن الله، ما نمیتونیم از پیش خودمون دلیل و مدرک بیاریم جز با اراده الله و با اذن الله و تحت پروژه و برنامه الله. در مورد کتب آسمانی که برای همه عزیزان مبرهن است، کتابها کتاب خدا هستند، متنها به خدا نسبت داده می شوند، کلام کلام الله است. آیه 44 تا 47 خیلی زیبا اشاره می کند به این که هم کتاب مال خداست و هم پیامبران و پیامبر ما محمد علیه السلام کارگزار خداست. می فرماید ولو تقول علینا بعد الاقاویل لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین فما منكم من احد عنه حاجزین. اگر یک کلمه رو بی جهت به ما نسبت بدهد این پیامبر، سخنی که ما نگفته این رو به ما نسبت بدهد از پیش خودش، آن وقت است که با ما طرف است، ما او را به شدت بازخواست خواهیم کرد، او را به شدت خواهیم گرفت، شاهرگ‌های او را قطع خواهیم کرد و هیچ کس از شما نمیتواند در مقابل ما از او دفاع بکند. این حتی راجع پیامبران پاک الهی که البته پیامبران این کار را نمی کنند، سرپیچی نمی کنند، انسان‌های بسیار بزرگوار و پاک و بی‌آلایش و مخلصی هستند. ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین، خداوند از بین بشریت پیامبران رو بر اساس پاکی و زلالی انتخاب کرده است، بر اساس اینکه انسان‌های وارسته ای بودند اونها رو انتخاب کرده است، آماده پذیرش وحی کرده است. اما فرض میگیرد قرآن، خداوند فرض میگیرد که فرض کنید اینها بخواهند همچین تخلفی بکنند، شما مطمئن باشید که از طرف ما باز سخت‌ترین برخوردها خواهد شد، یعنی همچین اتفاقی هیچ وقت نخواهد افتاد. در مورد رکن دیگر ایمان که خدمت عزیزان گفتیم، قیامت است. قیامتی که در اون پروژه آخر کار همه باید بیان پاسخگوی رفتار خود باشند و انسانها یا سعید می شوند یا شقی می شوند. در مورد روز قیامت خداوند می فرماید همه کار من هستم، اسم هیچ کس دیگر به عنوان این که اونجا کاری باشد آورده نمی شود. گفته می شود که در سوره غافر خداوند می فرماید لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. همونطور که بارها خوانده ایم و شنیده ایم، یوم هم بارزون لا یخفى علی الله منهم شیء، همه آشکارا بی پرده در مقابل خدا باید بیستن، هیچ چیز بر خدا پنهان نیست. ناگهان ندا زده می شود لمن الملک اليوم لله الواحد القهار، خداوند یگانه بدون شریک و قهار یعنی چیره، بدون اینکه کسی رو حرفش حرف بزند، کسی او را کنار بزند با زور، اونجا مالک روز قیامت است. در باب روز قیامت آیات بسیاری هست که باز خداوند می فرماید و خشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا، همه صداها به خاطر هیبت و جلال الله آرام شده است، سخنها فروتنانه است و کسی بدون اذن الله سخنی نمی گوید. فلا تسمع الا همسا، جز صدای پچ پچ و صدای نفسها شما چیزی نمیشنوی. باز در قرآن اشاره به این مفهوم میشود که همکاره الله هست، الله هست که وجود حقیقی دارد، الله عز و جل هست که قائم به نفس است، بقیه موجودات بقیه هستیها قائم به الله هستند، قائم به غیرند، نمی توانند یک لحظه بدون خودشان سرپا بیستند. تمام نفسهایی که ما می کشیم، پلکی که می زنیم، قدمهایی که بر می داریم، حیواناتی که حرکت می کنند، هستی که ایستاده از سر جای خودش، نظمی که بر عالم حکم فرماست، تمام اینها با مدیریت الله، با نظارت مستمر الله جلو می رود و حرکت می کند. خداوند می فرماید ولا تدعو مع الله اله آخر. درست نیست که شما بدون خدا الهی دیگری را در کنار خدا یا به جای خدا صدا بزنی. منطقی ندارد، عقلانیتی ندارد، حق ندارد انسان این کار بکند، وجودی ندارد او اصلا. تمام کسانی که شما به غیر از خدا بهش توجه میکنید اولویت اول شما میشود، تمام اینها وابسته به خدا هستند. عباد امثالکم، مخلوقاتی هستند مثل شما، از خودشان ضرر و نفعی نمیتوانند برسانند. لا اله الا هو کل شیء هالک، هر چیزی بالقوه هالک است. هر چیزی بالقوه وجود ندارد. وجودی که الان میبینیم خدا خواسته که اینجوری بمونن، تا مدتی که خدا خواسته اینها سرپا میمونن، به اندازه‌ای که خدا بخواهد، به شکلی که خدا بخواهد. لذا اینها حقیقتاً هالکن، حقیقتاً سایه‌ای هستن. مثل تشبیه ولله المثل الاعلا، تشبیه که یک شیئی وجود داشته باشد سایه‌ای اون گوشه افتاده باشد، اون سایه شیء حقیقی نیست، اون شیء حقیقی چیزی دیگر است. کل شیء هالکن الا وجه له الحکم و الیه ترجعون، به سوی خدا باز میگردیم. کل من علیها فان در سوره رحمان که با صفت رحمت خدا نامگذاری شده است و یکسره بر صفت رحمت خدا دلالت می کند و اینکه در هستی چقدر خداوند رحمت بیکران خودش را در قالب نعمتهای متفاوت در دسترس همگان قرار داده است، می فرماید کل من علیها فان، اینها فانی هستند. و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام، آن چیزی که ماندگار است، حقیقی است، اصالت دارد، باید در اولویت نگاه شما باشد، الله عز و جل است. شما با اشاره انگشتان یک شخص نباید فکر بکنی که اون شخص انگشت است، نباید فکر بکنی که اون انگشت با اراده خودش تکان می‌خورد، نباید اصالت را به انگشت بدهی. باید بدانی که در مقابل یک شخص، یک شخصی که دارای اراده است، دارای درک است، دارای آگاهی است قرار داری، نباید گول انگشت را بخوری. گر تو را در خانه جانانه مهمانت کنند، گول نعمت را مخور، مشغول صاحب خانه باش. این زندگی چند روزه دنیا، این امکاناتی که اینجا هست، سرای آزمایش است. گول نعمت را مخور. اینها مکانیزم این آزمایش است، اینها اهدافی دارد. باید هدف شناسی بکنیم برای زندگی خودمون، باید بدانیم که اون تکه به خاطر چیه، این حال به خاطر چیه، این پذیرایی به خاطر چیه، این مبل به خاطر چیه. نه اینکه وارد یه خانه بشیم بعد خیره به مبل بشیم، چنان لوستر اون خونه در دلمون نفوذ بکند که ناگهان وقت تمام بشود از خونه بیام بیرون، تنها کسی که با آش گب و گفت نکردیم، تنها کسی که با اون رابطه برقرار نکردیم، صاحب خانه بوده است. صاحب خانه که ما رو دوست داشته است، این خانه رو آراسته است، ما رو به این خانه دعوت کرده است تا لختی با ما بنشیند، لحظاتی با ما خلوت بکند، با ما گفتگو بکند، به درد دل ما گوش بکند، حرفای ما را بشنود، سخنی با ما دارد، سخنش رو به ما برساند. شما در این لحظه صاحب خانه رو فراموش بکنی و ناگهان داخل خونه گول مبلمان خونه و گول لوستر خونه و اینکه گچهایش چقدر قشنگه و این چیزا، و ناگهان زمان تمام بشود و شما از صاحب خونه هیچ حظ و نصیبی نداشته باشی و اصلا او را درست نشناسی. هو الاول و الاخر، اول و آخر خداست. و ظاهر و الباطن، این چیزی که در ظاهر میبینی و اون چیزایی که در غیب است نمیبینی، همه اینها منشأش خداست. خدا ظاهر و باطن است. و هو به کل شیء علیم، خدا به همه چیز آگاه است. در همین راستا شاعری بود در جاهلیت به نام لبید که در جاهلیت اشعار بسیاری میخوند، جزو معلقات قرار گرفته است. کسانی که اهل مطالعات در زبان عربی هستند میدانند جزء معلقات هست که اشعار جاهلی را سروده است. ایشان در زمان پیامبر علیه السلام مسلمان می شود و جزء صحابی پیامبر علیه السلام می شود. پیامبر در مورد یکی از اشعار او در همین مضمون می فرماید که اصدق کلمت قالها شاعرون، صادقانه ترین جمله ای که یک شاعر می تواند گفته باشد و گفته است، اون جمله و عبارتی است که لبید گفت. و بعد مصرع اول این بیتی که من می خوانم رو رسول الله علیه السلام تلفظ می کنند که الا کل شیء ما خلا الله باطل، آگاه باشید که هر چیزی به جز الله وجود حقیقی ندارد، وابسته به الله است. و مصرع دومش که حالا در اونجا نیامده است اما لبید گفت، و کل نعیم لا محاله زائل، این نعمت ها برای آزمایش است، برای هدفی است، برای اینکه شما در این زندگی شکوفا بشوی، در این زندگی عمرانی و آبادانی و زیبایی ها رو خلق بکنی، در این زندگی بتوانی بر اساس مقاصد الله مظهر و تجلیگاه اسماء خدا باشی، حکیمانه رفتار بکنی، رحمت داشته باشی، تواضع و فروتنی داشته باشی، کمک و یاری برسانی. و یؤتی کل ذی فضل فضله، به قول قرآن خودت را شکوفا بکنی که تو برای چه آمدی، چه کار زیبایی میتونی در این سرا انجام بدهی. خداوند مستقیما اشاره میکند که اگر یک لحظه نظر من بر بگردد، یک لحظه این هستی را من رها بکنم، همه اینها فرو میریزد. در آیه 41 سوره فاطر خداوند میفرماید ان الله یمسک السماوات والارض، خداوند است که آسمان ها و زمین را نگه داشته است. ان تزولا، از این که بیفتد و از بین برود و هلاک و نابود بشود، خداوند است که مانع این است، اینها را سرپا نگه داشته است. و لا انزالتا، و اگر از بین برود، ان امسکهما من احد من بعده، چگونه، چه کسی میتواند بعد از خدا اینها را نگه دارد؟ انه کان حلیما غفورا، بیشک خداوند حلیم و غفور است. که حالا در اسماء و صفات روی اسماء خدا انشاءالله در جلسات آینده توضیحاتی خدمت شما عرض خواهیم کرد. همچنین در آیه زیبا خداوند می فرماید الله نور السماوات والارض، نور که مظهر زیبایی است، نور در قرآن مظهر هدایت است، مظهر کار درست است، مظهر دقت است، مظهر نتیجه های خوب و مثبت است، مظهر رحمت است، مظهر کمک و یاری است. نور یعنی هر چیزی که فضا را روشن می کند، فضا را زیبا می کند، راه را پیش پای شما می گذارد. الله نور السماوات والارض، خداوند است که نور زمین و آسمان است. و در حدیث صحیحی از ابن عباس روایت شده است که رسول الله علیه السلام در راستای همین آیه دعایی کردند در نماز شب که فرمودند در دعایشان ولک الحمد و انت نور السماوات والارض و من فیهن، حمد مخصوص توست، تو نور آسمان ها و نور زمین و نور تمام آنچه که در این دو هستند هستی. بر این اساس ما باید دقت بکنیم که ارکان ایمان هرچند گفته شده است که 6 تاست، اما تمام آن 5 تا سایه هایی هستند، پروژه هایی هستند، ابزاری هستند، کارگزارانی هستند که در خدمت الله هستند. پس تمام تمرکز یک بنده باید برود روی الله عزوجل. حتی رسول خدا علیه السلام، ما چرا رسول الله علیه السلام دوست داریم؟ چون رسول الله هست. و الا هزاران افراد دیگر هستند، آدم های خوبی هم هستند، دوستشون داریم، اما رسول الله نیستند. و چرا افراد دیگر رو دوست داریم؟ چون خوبی هایی که مقاصد الله هست رو به ما نشان میدهند. چون جلوگر اسماء خدایند. زیبایی ها همه رب دارد به الله. در درون ما هم، در فطرت ما هم، خدا طوری فطرت ما را سرشته است که زیبایی ها را دوست داریم، آنچه که الله به دنبالش بوده است، آنچه که نتیجه اسماء الله است، آنچه که افرادی انجام بدهند و جلوگر اسماء خدا باشد. ما از صداقت خوشمون میاد، از علم خوشمون میاد، از زیبایی خوشمون میاد، از سخن دقیق خوشمون میاد، از رفتار خوب خوشمون میاد، از یاری و کمک خوشمون میاد. اینها بارز کننده و جلوگاه صفت الله هستند. ما از کاری که خدا دوست ندارد کسی بکند خوشمون نمیاد. کاری که خدا دوست دارد جزء اسماء و صفات خداست و زیبا و نیکوست. اگر کسی اون را انجام بدهد ما خوشمون میاد. جزء صفات اندکی که بعداً گفته می شود که جزء اختصاصات الله است، برای الله نیکوست اما برای غیر الله نیکو نیست، چون که دلایل وجود دارد که فقط الله شایستگی اون مقام رو دارد و انسان‌های دیگر اون مقام و اون اجازه به اونها داده نشده است و لیاقت اون ویژگی رو ندارند. در همین راستا با یکی از دوستان روزی ملاقات کردم. رفیقی بود، دوستی بود، اطلاعات خیلی زیادی راجع به کهکشان‌ها، آسمان‌ها، این کتاب‌هایی که در این زمینه هست و این ماهواره‌هایی که به فضا فرستادن و این سخنانی که دانشمندان گفتن، خیلی اطلاعات داشت و انسان فاضل و اهل دانش بود. من یه جایی با او ملاقات کردم، با هم دیگه حرف زدیم در فضای دوستانه. من از او خواهشی کردم که شما بیا به من توضیح بده که این آسمان‌ها و هستی و اینها به چه شکلی کار میکنند، مکانیزمش چگونه هست و این جیمز وب که اواخر فرستاده بودند به آسمان به عنوان بزرگترین به اصطلاح تلسکوپی که میتونه اطلاعات خیلی خوبی رو در اختیار دانشمندان قرار بده، این چه تحولی در این دانش به وجود آورده. این دوست بزرگوار نزدیک یک ساعت راجع به این موضوع با من صحبت کرد که من خسته هم نشدم از بس که صحبت ها در موضوع توضیح مخلوقات خدا و زیبایی های مخلوقات خدا خیلی قشنگ و زیبا و شنیدنی بود. در پایان من یه سوالی از او پرسیدم. اون دوست من زیاد اهل حالا دین و اهل نماز و اهل به هر حال توجه به مسائل دینی نبود، یه مقدار از این فضا فاصله داشت. من از اون سوالی پرسیدم چون شک داشتم که او واقعا حالا خدا رو قبول داره نداره، چون که نماز نمیدیدم که بخونه، شک داشتم که خدا رو قبول دارد یا ندارد. ازش پرسیدم با تبسم البته و با احترام، گفتم حالا با توجه به این توضیحاتی که شما دادی، آیا کسی پشت این جریانات هست به نظر شما؟ بعد با تعجب چشمهاش از حدقه در آمد، به من نگاه کرد، گفت مگر می شود کسی پشت این چیزها نباشد؟ مگر می شود کسی پشت این نظم نباشد؟ مگر می شود این همه مسائل رو تصادفی مدیریت کرد؟ که من اونجا واقعا بر یقینم افسوده شد که یک انسانی که حالا چندانم با دین رابطه آنچنانی ندارد اما اونگونه با قاطعیت و با غیرت بلند شد و اصلا یه مقدار ناراحت شد، گفت چطور به خودت اجازه میدی که همچین سوالی بپرسی، همچین تفکری بکنی که پشت این چیزا مثلا چیزی وجود نداشته باشد؟ تمام اینها اگر به الله ارتباط دارد، اگر تمام هستی و آسمان و انسان و استعدادهایش و گوش و چشم و عقلش و توانایی بالقوه و این هستی از آن الله است، پس به کجا باید مراجعه کرد؟ دستور و برنامه را از کجا باید گرفت؟ در کنار چه کسی باید انس گرفت؟ خوبی ها را باید اصالتاً به چه کسی نسبت داد؟ رابطه ها رو حق کیست که بیشترین رابطه با او داشته باشیم؟ حق کیست که بیشتر او را دوست داشته باشیم؟ باید ابتداءً انسان به کجا نگاه بکند؟ کجا رو قبلگاه نگاه خودش، قبلگاه قلب خودش، قبلگاه محبت خودش قرار بدهد؟ این سوال رو من با یک شعر زیبا از مولانا پاسخ میدهم. ای دوست، شکر بهتر یا آن که شکر سازد؟ خوبی قمر بهتر یا آن که قمر سازد؟ ای باغ، تویی خوشتر یا گلشن و گل در تو، یا آن که برآرد گل صد نرگس تر سازد. ای عقل، ای عقل، تو به باشی در دانش و در بینش، یا آن که به هر لحظه صد عقل و نظر سازد. دقت بکنید که تمام این حرفایی که دانشمندان میزنن، حرفایی که خودمون میزنیم، مطالعاتی که انجام میدیم، مقالهایی که نوشته میشود، اینها رو خدا رقم زده است. اگر خدا این هستی رو نچیده بود، کی بود که بیاد کشفش بکنه، که توضیح بده که گوزن فلانطور تولد میکند، عقاب فلانطور شکار میکند، دریاها و اقیانوسها این گونه هستند، مکانیزم آسمان و اجرام سماوی به این شکل است. اینها رو یکی بر اساس علمش چیده است، درست کرده است، خلق کرده است، که بعد دیگران با عقلشون اومدن، با نظرشون، با تحقیقاتشون دانش رو تولید کردن، اون هم با عقلی که خودش خدا ساخته. صد عقل و نظر سازد. لذا نتیجه این سخنان چی می شود؟ بی خود شده آنم، در ادامه مولانا می گوید نتیجهش می شه، بی خود شده آنم، سرگشته و حیرانم. گاهیم بسوزد پر، گاهی سر و پر سازد. اشاره به این که گاه وقتی هم آدم میفته، پاش میشکنه، بچهش میمیره، درد و غم هم پیش میاد، اشکالی نداره. من در این فضای کلان متوجه هستم با کی طرفم، با چه خدای بزرگ عظیمی، با چه حکمت لایزالی، با چه دوراندیشی و اتقانی، من کی هستم که اعتراض بکنم؟ گاهیم بسوزد پر، گاهی دوباره خودش میاد پر رو از نو میسازه. گاهی دو تا پر از شما میسوزونه، صد تا پر سر جاش میذاره. گاهی هم میسوزونه، علل حساب هیچی نمیده. گاهی به جای پر یه چیز دیگه میده. گاهیم بسوزد پر، گاهی سر و پر سازد. دریای دل از لطفش پرخسرو و پرشیرین، و از قطره اندیشه صد گونه گوهر سازد. چگونه می شود در زندگی وارد حوزه ایمان شد؟ ایمانی که در جلسه قبل هم راجبش صحبت کردیم، اون امنیت، اون آرامش، اون کرنش، اون زیبایی، اون خوبی، اون همدلی، اون عشق و محبت، چگونه می توان از همینجا بهشت رو آغاز کرد؟ در همین فضا، با همین مصیبت ها، با همین تعارضات، با همین زیر و بم هایی که زندگی دارد، چگونه میتوان وارد ایمان شد؟ آمنو بالله، به وسیله الله، با استمداد الله، با کمک الله وارد حوزه امن بشوید، زیبا بشوید، خوشخلق و نیکو بشوید، آرام و با تواضع و فروتنی و در خدمت خلق خدا باشید. میگه باز آمدم چون عید نو، تا قفل زندان بشکنم. من مثل عید هستم. عید نماد سرزندگی، نماد تراوت، نماد زیبایی، نماد خوبی است. روز عید مردم هم دیگر را بغل می کنند، روز محبت است، کدورت ها را رها می کنند، به هم دیگر سر می زنند، سر سفره هم دیگر حاضر می شوند، لباس نو می پوشند، خانه تکانی می کنند، خونه هاشون را آراسته می کنند، میرن آرایشگاه خودشونو آرایش میکنن، سراوزشونو درست میکنن، لباس مرتب میپوشن. عید روز نو، روز جدید، روز زیباست. اما میگوید باز آمدم چون عید نو. این عید هم پسوند نو دارد، عید نو، نه فقط عید. باز آمدم چون عید نو، تا قفل زندان بشکنم. اینجا مشاکلی هست، اینجا غمهایی هست، اینجا سوء تفاهماتی هست، اینجا کدورت هایی هست. انسان را به ورطه حسادت، به ورطه تکبر، به ورطه کدورت، به ورطه خشم شیطانی می اندازد. زندگی انسان را تباه می کند، نعمت ها را خراب می کند، انسان را از حوزه امنیت و ایمان خارج می کند، انسان را به ظلمات و کفر می اندازد. تا قفل زندان بشکنم، این قفل باید شکسته بشه با الله، با تمرکز بر الله. وین چرخ مردم خوار را، چنگال و دندان بشکنم، چرخ مردم خوار است این زندگی. اگر حواسمون نباشد مردم خوار است. هفت اختر بی آب را که این خاکیان را می خورند، هم آب بر آتش زنم هم بادهاشان بشکنم. چرا؟ چگونه میتوان به این حالت رسید؟ چگونه میتوان عید نو شد، سرزنده شد، صبور شد، حلیم شد، زیبا شد؟ چگونه میتوان علیم شد؟ چگونه میتوان دوراندیش شد؟ چگونه میتوان یار و یاور شد، با محبت شد؟ چگونه میتوان به این حالت رسید؟ چگونه این شجاعت که اگر زمانه، اگر رفتار اکثریت، اگر رسم و عرف، اگر وضعیت و شرایط زندگی خواست شما را در هم بشکند، چگونه هم آب بر آتش زنم هم بادهاشان بشکنم؟ چگونه؟ پاسخ میدهد در ادامه: گشتم مقیم بزم او. باید بریم سراغ الله. گشتم مقیم بزم او، چرا سراغ او میرم؟ چون لطف دیدم عزم او. من وقتی در الله فکر میکنم، وقتی در آثار الله نگاه میکنم، جز لطف، جز خوبی و زیبایی و نیکویی و حکمت چیزی نمیبینم. چرا باید جای دیگه برم؟ چرا باید افکار منفی رو از جای دیگه تحویل بگیرم و سرای قلب خودم را سرشار از زباله بکنم، خودم را نعوذ بالله به یک موطن ظلمات تبدیل بکنم؟ گشتم مقیم بزم او چون لطف دیدم عزم او. گشتم حقیر راه او تا ساق شیطان بشکنم. چون در کف سلطان شدم یک حبه بودم کان شدم. چون رفتم سراغ خدا، اون لحظه‌ای که من سراغ خدا رفتم، یه حبه، یه دونه ریزی بودم، ارزشی من نداشتم، کان شدم. ناگهان میبینی که اونی شدم که داری میبینی، که بعضی از انسان‌ها اینقدر ماشاءالله اسماء خدا، جلال خدا، محبت خدا در اونها تأثیر گذاشته است که وقتی انسان اونها رو میبینه سیر نمیشه از دیدن اونها، از نشستن در کنار اونها. یک روستا، یک شهر، یک منطقه افتخار میکنه به این که در اون منطقه همچین شخصی حضور دارد، در اون خونه همچین شخصیتی حضور دارد، در این جمع همچین شخصی نشسته است. وقتی شما زیبا و نیکو میشوی، میگه یک حبه بودم کان شدم، گر در ترازویم نهی. اگر الان که رفتم پیش خدا، با خدا رابطه برقرار کردم، این من که یک دونه هستم، منو تو ترازو بذاری، میدان که میزان بشکنم. حواست جمع باشه، من ترازو رو خرد میکنم. این ارزش یک انسان است که در سوره تین میفرماید که ثم رددناه اسفل سافلین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. این دو تا حالتیه که انسان داره، بستگی داره که به قول قرآن و طبق توضیحاتی که، تفسیری که بر قرآن داشت مولانا با اشعار زیبایش، انسان سراغ خدا بره یا نره. باز هم مولانا در همین اشعار ادامه میدهد: گر پاسبان گوید که هی، کسی بیاد مانع بشه. موانع وجود داره، همه میدونن که موانع وجود داره. این سرای امتحان است، جاده آسفالت نیست. گر پاسبان گوید که هی، تشبیه میکنه شما دیدار خدا میخوای بری، میخوای با خدا باشی، تشبیه میکنه به یک ملکی که انگار میخوای بری پیش اون سلطان، دربان نمیذاره، پاسبان نمیذاره، کجا داری میری؟ نمیذارم بری داخل، صبر کن، کجا داری میری؟ میگه گر پاسبان گوید که هی، کجا داری میری؟ بر وی بریزم جام می. میگه اون عشقی که من دارم، اون محبتی که من دارم، اون خوبی هایی که از خدا دارم رو به او هم میدهم، او را تحت تاثیر قرار میدم، که چرا مانع من میشی؟ بیا با هم بریم پیش خدا بشینیم، بیا با هم بریم در کنار خدا باشیم، چرا مزاحم من میخوای بشی؟ بذار من تو را با خودم بکشم پیش خدا. گر پاسبان گوید که هی، بر وی بریزم جام می. دربان اگر دستم کشد، من دست دربان بشکنم. چرخ ار نگردد گرد دل، از بیخ و اصلش برکنم. گردون اگر دونی کند گردون گردان بشکنم. لذا پایان بخش این صحبت این است که غم و دردها، سوالات، چالش‌های زندگی و اینها تمام شدنی نیست. این طبیعت زندگی است. تنها راه ورود به منطقه امن این است که ما سراغ الله عز و جل بریم و از اون ویژگی های نیکوی خدا اسماء الحسنا بهرمند بشیم تا بتونیم خودمون رو زیبا بکنیم، خودمون رو قوی بکنیم و بتوانیم در این فضا هم برای خودمون بهشت به وجود بیاریم، هم سایر بندگان خدا رو به بهشت خدا وارد بکنیم که مقدمه اون بهشت بزرگ خدا در اون جهان باشد. پایان بخش این صحبت ها می فرماید شاعر که چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید. و باز مولانا می فرماید آینه دانی چرا غماز نیست؟ زان که زنگار از رخش ممتاز نیست. باید این دلت رو آماده بکنی، رو تو زنگار از رخ خود پاک کن، باید اینو عوض بکنیم. بعد از آن نور را ادراک کن، اون نوری که اسماء الحسنا باشد. انشاءالله در جلسه آینده ما راجع به چگونه بهره‌مندی از نور اسماء الحسنا و استفاده ارتباط با خدا و استفاده از زیبایی های خدا و زندگی در کنار خدا در مورد این موضوع صحبت خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. إلا الله ما جنى رب السوى.